سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. میشل تلر نماینده ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که با تعهداتش برای رعایت حقوق زنان و دختران پایبند بماند. خانم تلر این درخواست را در نشست دیروز این شورا مطرح کرد.
ما در مشارکت با جامعه جهانی از طالبان می خواهیم تا تعهداتشان برای احترام و رعایت حقوق بشری تمامی افغانها عملی کند و همه محدودیت ها را که وضع کرده بردارد.
بیشتر تا لحظات دیگر، برنامه جهانی غذا WFP گفته که تا مارچ سال آینده هر ماه برای 15 میلیون تن در افغانستان کمک فراهم می کند تا آنها از بحران غذایی نجات یابند. وحید الله امانی سخنگوی اداره گفته که در نظر دارند تا در جریان زمستان میلیون ها افغان نیازمند تحت پوشش کمک های غذایی WFP قرار گیرند. پیش از این برنامه جهانی غذا گفته بود که برای نیازمندان در افغانستان 80 هزار تن گندم از اوکراین می خرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان تیم منگولیا را 5-0 شکست داد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نتیجه بازی دیروز را امیدوار کننده خواند.
این پیروزی در گام نخست بسیار امیدوار کننده است برای ما، با توجه به اینکه از هر گروه یک تیم به طور مستقیم صعود میکنه و فعلا ما با یک پیروزی در صدر جدول هستیم، چون تعداد گل‌های زده ما از تاجیکستان بیشتر هست.
جام زیر 17 سال ملت‌های آسیا در تاجیکستان روان است و افغانستان فردا در بازی نهاییش در برابر تاجیکستان به میدان خواهد رفت. رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمیشان در پراگ پایتخت جمهوری چک روی فراهم کردن کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین توافق کردند، اما آنها در نشست دیروز در مورد کنترل نرخ نفت و گاز به توافق نرسیدند. بسیاری از 27 رهبر کشورهای اروپایی خواستند تا اتکایشان را به منابع انرژی از روسیه کاهش دهند. و مجله فوربس گزارش داده که کلیان امباپه، مهاجم تیم فوتبال پاریس سن ژرمن، قیمتی ترین فوتبالر جهان شده. بر اساس این گزارش، ارزش امباپه 128 میلیون دلار برای سالهای 2022 و 2023 تخمین شده. امباپه 23 ساله اکنون ریکارد لیونل میسی و کریستیانو رونالدو را در هم شکسته. نو حسین دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان او دو مسئولیت جدید هم گرفته.
نخست حقوق کودکان و دوم مسئولیت برای ثبت معلومات در مورد تخطیهای حقوق بشری در افغانستان و سپس ارائه کردن آن به اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر.
از دختر در قندوز پرسیده ایم که امتحان کانکور چطور گذشت؟
امتحان یک امتحان نمایشی بود. قسمی که باید اصول مراعات می شد، امتحان باید می گرفتن و قسم نشد بدبختانه.
در ادامه برنامه؟
هم 3-4 ماه میشه تمام چاهای قریه از مو خشک شده. هم تمام مردم قریه از خشکسالی و از کماوی شکایت داره.
مبدل شدن کمبود آب آشامیدنی به مشکل جدی در غور و در برنامه ساعت درسی امروز.
جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 تدریس می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی هستم. خوش آمدید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر این سازمان برای افغانستان را یک سال دیگر تمدید کرد. آرای 29 کشور به پیشنویس قطعنامه در این مورد مثبت بود. 3 کشور به شمول پاکستان و چین به آن رأی منفی دادند و 15 کشور دیگر هم رأی ممتنع. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان برای یک سال دیگر از سوی شورای حقوق بشر تمدید شد. دو مسئولیت تازه هم به ماموریت او اضافه شده. نخست حقوق کودکان و دوم مسئولیت برای ثبت معلومات در مورد تخطی های حقوق بشری در افغانستان و سپس ارائه کردن آن به اجلاس های بعدی شورای جهانی حقوق بشر. پیشنویس قطعنامه در مورد وضعیت نگران کننده در افغانستان از سوی اتحادیه اروپا تهیه شده بود و در حمایت آمریکا، بریتانیا، ژاپن و شمار از کشورهای دیگر به شمول اعضای اتحادیه اروپا قرار گرفت. در نشست دیروز در ژنو، نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر گفت که وضعیت در این کشور نگران کننده است، بناهن از جهانیان خواست تا به آن رسیدگی کنند.
با گرفتن افغانستان با فشار نظامی از سوی طالبان، کشور ما با دور تازه از ویرانی روبرو شده. نه تنها نهادهای حامی دموکراسی ما از بین رفت، بلکه حقوق زنان، دختران، اقلیت‌ها و حتی ارزش‌ها در تنوع قومی و وحدت ملی ما با فاجعه روبرو شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال حاضر 47 عضو دارد و از میان آنها 29 کشور به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان رأی مثبت دادند. اما دو همسایه افغانستان، پاکستان و چین، آن را رد کردند. نماینده چین استدلال کرد که باید حکومت طالبان گذاشته شود تا به کار ادامه دهد. به گفته چین، مخالفت برخی کشورها با حکومت طالبان باعث بحران در افغانستان شده. نماینده پاکستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم گفت که تا هنوز فرصت برای صلح و ثبات در افغانستان وجود دارد. با گفته این دیپلمات پاکستانی، تمدید ماموریت ریچارد بنت نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند. اما بریتانیا از تمدید این ماموریت استقبال کرده. نماینده این کشور گفت که وضعیت بشری در افغانستان خیلی نگران کننده است و دختران، زنان و اقلیت‌ها به ویژه هزاره‌ها با چالش‌های جدی روبرو‌اند. میشل تایلر، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواست تا به تعهدات برای حقوق زنان و دختران احترام بگذارند.
ما در مشارکت با جامعه جهانی از طالبان می خواهیم تا تعهداتشان برای احترام و رعایت حقوق بشری تمامی افغانها عملی کند و همه محدودیت ها را که وضع کرده بردارد.
نماینده های کشورهای مختلف از مبارزه فعالان حقوق زن در افغانستان هم حمایت و قدردانی کردند. رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همشمول از مهمترین خواسته های جهان برای تعامل با طالبان به شمار می رود، اما انتقادهای از حکومت سرپرست آنها وجود دارد که تا هنوز در این دو مورد گام مشخص نبرداشته است.
تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارشه بود. در این مورد در همین باره جاوید نعیمی با عزیز آریانفر، آگاه امور سیاسی، گفتگو کرده و نخست این سوال را پرسیده.
آقای آریانفر، چین و پاکستان به پیشنویس برای تمدید ماموریت ریچارد بنت رای منفی دادند. این چی پیام را میرسانند؟
این یک پیام بسیار واضح را میرسانه، به خاطر از این که از یک طرف پاکستان حامی کاملا آمتام طالبان هست و با توجه به اینکه رژیم طالبان متهم به نقض سیستماتیک و سامانمند حقوق بشر است، طبعا در اینجا پاکستان به عنوان یک کشور حامی طالبان و کشوری که طالبان را در دامان خود پرورش داده و به وجود آورده و کشوری که در واقع افغانستان اشغال کرده و به شکل کنفدراسیون در آورده، طبعا با این مخالف است. به خاطر از اینکه گزارش هایی که در باره نقض حقوق بشر، مخصوصا حقوق بانوان و کودکان در افغانستان است، این طبعا طالبان را با یک چالش جدی روبرو می سازد و پاکستان نمی خواهد که در این زمینه روابط خود با طالبان خدشه‌دار بسازد. آنچه که مربوط به چین میشه، این بیشتر بستگی داره به روابط بسیار نزدیک و استراتژیک که میان چین و پاکستان وجود داره و طبعا آنچه که مربوط به طالبان هم میشه، چین چشم داشته‌های بسیار بزرگ در افغانستان داره، مخصوصا به معادن مثل افغانستان و بعض معادن دیگه استراتژیک مثل یورانیم و تلک و لیتیوم و بعض دیگه کانهای افغانستان دلچسپی دارن و اونا هم نمیخواهند که رابطهشان با پاکستان ظاهرا خراب شود.
خب 29 کشور به تمدید ماموریت بنت رای مثبت دادن. حالا فکر میکنین با این همه انتقادها در برابر درخواستهای جهانی پاسخ طالبا چی خواهد بود؟
طالبا نه تنها حقوق بانوان و کودکان را نقض کردن، بلکه حقوق بسیاری از اقلیتهای قومی و مذهبی را هم نقض کردن. در واقع طالبا یک دولت تکتباری، تکزبانی، تک مذهبی، تک جنسیتی و تک فکری هستند و در نظام طالبا اصلا چیزی به نام مشارکت فراگیر توده‌ای وجود ندارد. نظام طالبا فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. در زیر نظام طالبا که یک نظام تروریستی است، در اینجا نه حقوق بشر رعایت میشه، نه حقوق شهروندان، نه قانون اساسی وجود داره، نه انتخابات وجود داره، نه اصل شایسته سالاری وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که یک اقدام خوب است که گام بلند است در راستای ای که بیشتر توجه جامعه جهانی و مخصوصا سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشر به افغانستان جلب شود.
عزیز آریانفر آگاه امور سیاسی با ما صحبت می کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از افغانها چندین فراخوان را برای حمایت از هزاره های افغانستان در شهرهای مختلف جهان تعریضی کردند. بر اساس نامه هایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، اعتراض ها با پیام کشتن هزاره ها را متوقف کنید در برلین، پاریس، دوبلین، ونکوور و واشنگتن دی سی امروز و فردا در نظر گرفته شده. فرهاد دریا از آوازخانه های پرآوازه افغانستان در پیام در این مورد چنین گفته:
8 اکتبر در بیشتر از 70 شهر جهان بزرگترین، گسترده‌ترین و مردمی‌ترین همایش‌ها و اعتراضات به خاطر دادخواهی برای نسل‌کشی هزاره‌ها راه اندازی شده. من شخصاً خودم در اعتراضات ایالت واشنگتن دی سی با این نیمی کلاه خود همونجا اشتراک می‌کنم. بیاین با ما باشین. بیاین تفاوت‌های خود فراموش کنیم، با هم باشیم تا در روز بد دیگر پس از این احساس تنهایی نکنیم.
جهانیان حمله مرگبار روز جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل را نکوش کرده و خواهان به عدالت کشاندن عاملان آن و همچنان محافظت از اقلیت‌ها به ویژه هزاره‌ها از سوی حکومت طالبان شدند. این اعتراض‌ها هم به دنبال همین رویداد برگزار می‌شود.
رادیو آزادی.
تعدادی از دخترانی که در امتحان کانکور امسال در افغانستان شرکت کردند میگویند که حق انتخاب رشته‌های دلخواهشان از آنان گرفته شده. شمیلا سعیدی 18 ساله باشنده ناحیه چهارم شهر قندوز میگوید که او اجازه نیافت رشته مورد علاقه‌اش را برگزیند. سعیدی گفت که دیروز در امتحان کانکور در پوهنتون ولایت قندوز شرکت کرد. در آغاز گفتگوی از او پرسیدم که امتحان چطور گذشت؟
امتحان یک امتحان نمایشی بود. قسمی که باید اصول مراعات می شد، امتحان باید می گرفتن و قسم نشد بدبختانه. خب ما را یک بجه خواسته بودن، به یک بی‌نظمی داخل رفتیم. 3 بجه امتحان ما شروع شد. قسمی که باید به ما راهنمایی می شد که چه قسم امتحان ما را سفری بکنه مقسم نشد، چون افغانستان است بعضی از فامیلا وضع اقتصادیشان خوب است که آمادگی بخوانن، بعضیا وضعیتشان خراب است یا دولتواری زندگی میکنن نمیتونن آمادگی بخوانن. از این خاطر باید به ما زیاد راهنمایی میشد، چون بسیاری از دخترها نمیفهمیدن که چه قسم باید انتخابایشان را بکنن، چه قسم باید کدایشان را برسانن. زیاد مشکلات بود، حتی یعنی به ما صحیح راهنمایی هم نشد. خود ما از چوکی ما بلند می شدیم، اما نظم خراب می کردیم، مجبور بودیم که نظم خراب کنیم پشت استاد بداریم که بیا با ما راهنمایی کو، ما کود چه قسم برسانم، رشته را چه قسم برسانم انتخاب کنم. خوب بی نظمی زیاد بود دیگه، از چیزی که انتظار داشتیم او قسم ایج نبود.
بله.
دیگه وقت هم در ما زیاد کم دادن و چیزایی را که ما انتخاب می کردیم باید انتخاب می کردیم بیخی نبود قسمی.
خودت کدام رشته را انتخاب کردی و رشته دلخواه خودت چیست و چی بود؟
متاسفانه چیزی را که ما میخواستم او قسم نشد، چون ما میخواستم که ما دولت کندز هستیم، اینجا طب نداره، رشته ژورنالیسم نداره. ما میخواستم که طب و رشته ژورنالیسم از اولایتایی که مثال طب دارن ژورنالیسم را انتخاب کنم. متاسفانه به ما اجازه داده نشد که مثال ما بجز از اولایتای شمال و کابل دیگه اولایتا را ما انتخاب کنیم. و دیگه ای که زبان و ادبیات انگلیسی یکی از انتخابای ما بود و 15 مورد علاقه ما است که ما او را انتخاب میکردم، دولت کندز در لیست رشته ها بود، اما حذفش کردن به خاطر دخترها نبودن به طبقه اونا. خیلی ها زیاد جگرخون شدم به خاطر یزی، از خاطر امتحان ما زیاد بد سفری شد، هیچ خوب سفری نشد، از خاطر که من خفه شدم در این امتحان وقتی که انتخابا را میکردم. بعد از این گفتم خیر باشه، خیر تبر انتخاب میکنم از دیگه ولایت. گفته که شما بجز از ولایت های شمال و کابل دیگه ولایت ها را حق ندارین انتخاب کنین، نکنین او را. ما مجبور شدیم مو ولایت های همجوار به اون رشته هایی که ما میخواستیم نداشتن، مجبور شدیم از کندز انتخاب بکنیم.
اما رشته دلخواه شما در کابل و ولایت های شمال ممکن بود انتخاب شما، میتونستین انتخاب بکنین، اما خودتان بنابر احتمالاً دوری را و اینا نکردین انتخاب.
بله ها ایگه پا هم هستن، اما من خوش داشتم که مثال طب اولایت نگره ها را انتخاب کنم، مثال زبان و ادبیات انگلیسی شه، ژورنالیسم شه. و وقتی که خبر شدم که ژورنالیسم هم از لیست رشته ها هست شده، او هم مرا زیاد جگرخون کرد، چون این پانزه یکی از پانزه های مورد علاقه ما بود.
شمیلا سعیدی از اشتراک کنندگان امتحان کانکور با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از زنان برکنار شده از مقام ولایت جوزجان شکایت دارند که در تشکیل جدید از وظایفشان اخراج و در عوض به گفته آنها ملاها، مولویها و مفتیها مقرر شدند. بیایید بیشتر در این مورد در گزارش مفصلی از مقیم نایب بشنویم.
ما را گرفتن، منفک کردن، به جای ما غیر از قاری صاحب، مفتی صاحب، ملا صاحب، مولوی صاحب دیگه هیچ کسی را نگرفتن.
این خانم که به دلیل امنیتی با نام مستعار فاطمه برادی آزادی صحبت کرده است، کارمند مقام ولایت جوزجان بود و حالا از کار برکنار شده است. او میگوید پس از حاکمیت طالبان از آگوست سال 2021 میلادی به این سو دیگر به زنان در مقام ولایت جوزجان اجازه کار دادن نشده است. فاطمه 41 ساله میگوید که در اوایل با آنها گفته شده که هفته یک بار بیاین، آزیری امضا کنن و معاش بگیرن.
و بارها بارها پیش مقامات رفتیم، والی صاحب ولایت، معاون صاحب ولایت، رئیس صاحب، ما رو گفتیم به طلبین در وظیفه، ما در چوکات اسلامی میاییم وظیفه خود اجرا میکنیم، حتی اتاقهای ما شعبات ما را جدا بسازیم، ما میاییم وظیفه اجرا میکنیم، اما هر کدامشان شانه خالی کردن و به حرف ما گوش نکردن.
کارمند دیگر مقام ولایت جوزجان که نخواست در گزارش از اون نام گرفته شود، در یک پیام صوتی که به رادیو آزادی فرستاده میگوید که 20 سال سابقه کار در ولایت جوزجان دارد، اما طالبان او را برکنار کردند.
بارها و نزد والی و معاون مراجعه کردیم، ما را جواب منفی دادن. هر کدام ما ناناور خانواده خود میباشیم.
این زنان میگویند برای مدت معاشات آنها با تنزیل پرداخته میشد، اما از 5 سنبله امسال به این سو طالبان نگذاشتند که آزیری امضا کنند و معاشاتشان قطع گردید. مقام های طالبان در ولایت جوزجان میگویند بر کناری کارمندان زن و مرد کار آنها نبوده، تنقیص در تشکیل از سوی مرکز یعنی وزارت داخله صورت گرفته است. اما وزارت داخله طالبان میگوید تنقیص و اضافه بست و همچنان انفکاک کارمندان در هر تشکیل اداری امر است عادی. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت شام دیروز جمعه به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تنقیض و تغییرات تنها در بستهای زنان نه، بلکه در بستهای مردان هم آمده است.
مولوی گل محمد معاون والی طالبان در ولایت جوزجان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت برای کمک به این زنان که مدت طولانی در دولت خدمت کرده اند پیشنهاد را به ریاست الوزرای طالبان فرستاده، اما تا کنون پاسخ دریافت نکرده است. او همچنان گفت که از دفتر معاونت سازمان ملل متحد هم خواستار کمک با زنان برکنار شده از کار در ولایت جوزجان شده است.
ما دیانه ما گفتیم خانمایی که خصوصا در ولایت مقرر بودن، اما را شما یک لیست بگیرین که اونا هم یک چهره شبه شده از اما ممکه که در افغانستان می آین اونا هم خدمت کده است و خواهی من خانم از این بخوردار شده. جواب چیزی نگفتن، گفت خوب صحیح هستن، اگر رفت از تبالی بیچ معلوماتش نشده.
این در حال است که برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در گزارش که چهارشنبه 5 اکتبر نشر کرد گفته که از نیمه های ماه آگوست سال 2021 میلادی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا نیمه آگوست سال 2022 700,000 شغل در افغانستان از بین رفته که 82% آن تنها وظایف زنان در وزارت معارف است. بر اساس گزارش Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر، با وجود تعهدات ابتدایی طالبان که گفته بودند با حقوق زنان در چوکات اسلام احترام می‌گذارند، اما آنها از راه‌های مختلف حقوق زنان و دختران را نقض می‌کنند. اکنون زنانی که مانند فاطمه بیکارند با مشکلات جدی اقتصادی روبروند از مقامات طالبان میپرسند
چرا ما دادخواهی میخواییم؟ وقتی می این زن در چوکات اسلامی بیاره کار کنه، ما قرار است بیاییم کار کنیم، ما قبول داریم، میخواییم، میاییم کار میکنیم، ما آماده استیم، چرا شما شانه خالی میکنیم؟
رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ولایت غور، جایی که کمبود آب آشامیدنی با یک مشکل جدی برای صدها خانواده در برخی از مناطق این ولایت مبدل شده. بیایید گزارش در این مورد بشنویم که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
ام 3-4 ماه میشه تمام چاهای قریه از مو خشک شده. ام تمام مردم قریه از خشکسالی و از کماوی شکایت داره. از
برای خود زرنگار مجبور است که روزانه مسافت چند ساعت را بپیماید تا از یک روستای دیگر ولسوالی دور افتادهش برای خانواده نونفره خود آب آشامیدنی تهیه کند. او در ولسوالی لعل و سرجنگر در ولایت غور زندگی میکند و میگوید که به علت خشکسالی دوچار کمابی شده هند.
یک دانه چشمه در تایلو بود او هم خشکشته. مردم بخاطر آوردو خیلی در عذابه. روزانه بخاطر آوردو ما در قریه علودال موری. او قریه خیلی دوره او در دیست آورده نمشه. ما مجبوری که بخاطر آوردو خر ببری. تا ایک موری پس می 3-4 ساعت ترمشه.
زرنگار مدام نگران کودک 6 ماهش هست.
خود من طفل شیرخورم دارم. طفل من ناتو هم هسته. تا ما رو میم چند ساعت که تیر میشه اونمو گوشنه و توشنه هسته بیچاره. ترس میخورم که امو آخر تلف نشنه یا خدای نخواسته امو سو تغذی نشنه.
در سالهای گذشته سطح آب زیرزمین در این ولایت بلند بودن. زرنگار و دیگر مردم این رسوالی آب آشامدین را توسط چای افرو شده در خانهایشان به دست می آوردند. او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
تمام مردم از امزی مشکل بیاوی، امزی مشکل خشکسالی به خید عذاب است. یکم از سر بیره امینج نل جور کنه.
محمد باقر 27 سال باشنده دیگر این رسوالی بازرنگار هم سرنوشت است و از مشکل مشابه سخن میگوید.
ما از شدت خشکسالی امسال بسیار از مشکل از بین رفته و آب برای نوشیدن آب پاک نداریم. ما 400 را دور از قریه میرویم آب دست خود را دخر میاریم.
برخی از مردم در مرکز و رسوالی های غور میگویند که بسلی تر آب آشامدین را از کسانی که تانکرهای سیار آب دارد به 3 افغانی خریداری میکنند. اما محمد باقر میگویند که مردم در لعل و سرجنگر فقیرند و تا توانای خریدن آب آشامدین را ندارند.
بازخانهایی که آب یا کسر ندارند که با در تانکر و متحرک میگن آب بیارن آب میارند بسیار به قیمت بالا. قیمت بالا که میاره و پول هم نقطه برای دادن پرداخت وزو نداره که پول با پردازه. مجبور است که یا گندم بده یا آرد بده.
در خواست او این است.
ما از امارات اسلامی نمی خواهش میکنیم که یک چای آبخوری در این قریه ایجاد کنه تا مردم بتونه از او مستفید شه و امیدی طرق در درخت ها و از انمی زندگی مشکلات خود را حل کنه.
نبود آب آشامدین سی در ولسوالی لعل و سرجنگر و دیگر مناطق غور نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. علی حسین فعال مدنی غور است.
متاسفانه کمبود آب آشامدینی دامنگیر زیاد از مردم شده. اکثریت مردم در آب آشامدینی سی دسترسی نداره. سطح غور خصوصا لعل و سرجنگر اینجا تقریبا 80-90% مردم به آب سی دسترسی نداره. دیگه از آبهای رودخانه های نااستفاده میکنه که بیشتر دچار مریضی های گوناگون شده. دیگه اکثریت خانه ها مو مصرف دوا و درمان نداره که دچار کلان مشکل هسته. اگه توجه نشود شاید بیشتر مردم متضرر شود.
عبدالواحد اما سخنگوی والی طالبان در غور است. او به رادیو آزادی پذیرفت که مشکل مردم گسترده است.
در مجموع ما تنها مشکلی که کمابی است تنها ولسوالی لعل نیست. اما ولسوالی های مثل ساغر، پسابند، همچنین 400 و بعضی ولسوالی های دیگر مثل الفاروق متاسفانه به خاطر خشکسالی کمابی هست. تلاش خریداری محلی کرده و میکنه انشالله که رفع بکنه مشکلات.
اما او از برنامه مشخصی برای رفع مشکل بیابی در غور یادآوری نمی کند. حال بسیاری ها از آمدن زمستان نگرانند. مثلا زرنگار ایران است که چطور رای چند ساعته را برای تای یک مقدار آب نوشیدنی برای خانوادهش بپیماید.
از برای خدا داد از ما مردم غریب بیرسه. روز دروز آوا یخ شده ماره. ما چی رقم او بری؟
پیام ها و نظریات شما.
دلیلی روید زیدستم تایب دلان خدا را. سردار که رازی پنهان قهد شده شکار. سایدی کرامت شکرانه سلامت وزی تفقدی کو درویش دینوار. های گدای مستین برو دری خانه علیزان. از نبین پادشایی از کرم دیت گدار. ما مردم بسیار بدبخت در بدر تکتی کازی. اینجا مستب مال دیسته شده سرسد خانه دکری کلانباد. بسیار مشکلاتی کوی داری ایز ماری با کلی توجه نداره. پولیس والی رفتم شکایت کردم ایز جام بجای نمیارتن. کلان معلومای یه جای درس نخانه داره دارم. مگه یه جای درس بیدی مگه ما بلد نیم. درس ریاضی بیدی مگه بلد نیم. انگلیسی بیدی بلد نیم. عربی بیدی بلد نیم. خوب ما سجا بریم معلوم ده خوبی آریم.
امین طور انفجار در زمان کرزی هم میشد کی میکرد اینم یا میکرد. در زمان اشرف غنی اینم توب انتحار میشد انفجار میشد کی میکرد اینم یا میکرد. مردم از دوشار می رفت اعتبار نداشت، تا بیرون می رفت اعتبار نداشت، داروسی ها می شد، انفجار روز کشته می شد، شاه کشته می شد. چی حالای نبود که مردم کابل مظلوم ندیدن؟ مردم چی کنه؟ این مردم مظلوم کابل چی کنه؟ کسایی که پیسه داشت خود از کابل کشید. مردم های مظلوم بیچاره مونده که نه ماج داره، نه تنخوا داره، نه کدام آید و کمایی داره. مردم های بیوزای هست. احتیاج ملل متحد است که اگر کمک کنه برشان. دیگه چی کنه این مردم افغانستان؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. میشل تلر نماینده ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست است که با تعهداتش برای رعایت حقوق زنان و دختران پایبند بماند. برنامه جهانی غذا WFP گفته که تا مارچ سال آینده هر ماه برای 15 میلیون تن در افغانستان کمک فراهم میکند تا آنها از بحران غذایی نجات یابند. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان تیم منگولیا را 5-0 شکست داد. این بازی دیشب در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. رهبران اتحادیه اروپا در نشست غیر رسمیشان در پراگ پایتخت جمهوری چک روی فراهم کردن کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین توافق کردند. و مجله فوربس گزارش داده که کلیان امباپه مهاجم تیم فوتبال پاریس سن ژرمن قیمتی ترین فوتبالر جهان شده است. تشکر از همراهی شما. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و کوشش میکنیم تازه ترین ها را به موقع با شما شریک کنیم. برای گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان هم میتوانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. من ژاکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. شنونده‌های عزیز، یادآوری می‌کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. ساعت درسی را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس قبلی حدود عربه افغانستان را خواندیم و در درس امروز استاد موقعیت جغرافیایی افغانستان را برای ما تشریح می کند. در این سلسله بر علاوه منابع طبیعی کشور ما، مناطق را مطالعه می کنیم که افغانستان را از کشورهای دیگر متمایز ساخته و به عنوان سرحد واقع شده است.
ما از وقتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، دریاهای افغانستان می باشد دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان، جهیل‌های افغانستان، جغرافیای بشری، جغرافیای اقتصادی افغانستان. دریاهای افغانستان به حیث شریان زراعتی و تولید انرژی از ارتفاعات کوههای بلند سرچشمه گرفته است. در نواحی کوهن نشیبی طوری که دریاهای افغانستان عموماً دریای زیاد باشد، دارای قوه و نیروی آبی استحصال انرژی برق به اندازه زیاد است. در مسیر هر یک از دریاها در بعض نواحی امکان ساختمان بندهای تولید برق و فاصله های چند کیلومتری آن را مشاهده می رسد. اما نسبت به نشیب زیاد اراضی از منبع تا مصب و سنگلاخ بودن بستر دریاهای افغانستان، اکثرا کشتیرانی را ندارند. همچنین در کارهای زراعت و ماهیگیری از آب دریاها استفاده می شود. دریاهای بزرگ به صورت عموم دارای معاونین و شاخه‌ها می باشند. علمای جغرافیه افغانستان را از لحاظ جریان آبهای جاری به 5 حوزه آبگیر تقسیم نمودند. دریاهای حوزه کابل. بزرگترین دریای این حوزه در کابل است که از کتل اونی کوه بابا سرچشمه گرفته است. از غرب به طرف شرق جریان دارد. از شهر کابل ولایت لغمان و ننگرهار گذشته و در قسمت اتک پاکستان به دریای سنعت می‌ریزد. دریاهای حوزه آمو. دریای آمو که یونانی‌ها آن را به نام اکسوس و عرب‌ها آن را به نام جیهون یاد کرده‌اند، بزرگترین دریای این حوزه می‌باشد. پس بزرگترین دریای این حوزه دریاهای آمو هسته که از پامیر خود سرچشمه گرفته و در جهیل اورال می‌ریزد. این دریا از زرقل تا خمآب به طول 1200 کیلومتر سرحد طبیعی بین افغانستان و جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. دریاهای سایر حوزه‌های افغانستان. دریاهای حوزه هلمند. بزرگترین و طبیعی‌ترین دریای افغانستان دریای هلمند است. که از دامنه‌های غربی کوه بابا سرچشمه گرفته و به طرف جنوب غرب جریان دارد. طول دریای حوزه هلمند 1400 کیلومتر است که بعضی از دریاها با هلمند یک جهه نمی‌شن و در جهیل سیستان می‌ریزن که عبارت هم از خاشرود، فرارود، ادرسکن یا هارود در کنار دریای هلمند در منطقه گرشکنر بقرا امار گردیده است. دریاهای حوزه هلرود. مهمترین دریای این حوزه هلرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه گرفته از شرق به طرف غرب جریان دارد. این دریا از اسلام قلعه تا ذوالفقار سرحد طبیعی بین افغانستان و ایران تشکیل می‌دهد. دریاهای حوزه بسته. دریاهایی که از مناطق مرتفع کوهستانی سرچشمه گرفته و در یک مسیر بسته جریان دارد و با دریاهای دیگر یکجا نمی‌شوند به نام دریاهای حوزه بسته یاد می‌شوند، مانند دریاهای بلخاب، دریای سمنگان، دریای اندخو و دریای قیصر می‌باشند. درباره جهیل‌های افغانستان چی می‌دانید؟ آب ایستاده که چهار اطراف آن خشکه باشد جهیل می‌نماید. وطن ما افغانستان در بعض نواحی دارای حوزه‌های بسته بوده که باعث به وجود آمدن جهیل‌ها می‌گردد. بعضی از اینها جهیل‌ها از لحاظ مساحت خرد و بزرگ می‌باشند. جهیل‌ها به نام‌های مختلف یاد می‌شوند، مانند هامون، کول، آب ایستاده یا جهیل یاد می شود. هامون بستان. هامون هلمند، هامون سایبری، هامون پوزک و گودزیره در گوشه جنوب غرب کشور در ولایت نیمروز آبریزه دریاهای منطقه‌ای را تشکیل می دهند. ساحل این هامون ها نظر به وضع آبخیزی دریاها فرق می کند. جهیل شیوا. جهیل شیوا در ولایت بدخشان موقعیت دارد. آب آن صاف می باشد و در موسم زمستان یخ می بندد. ارتفاع جهیل شیوا از 100 بر 3050 متر می باشد. جهیل زرقول. جهیل زرقول یا زرقول در سطح مرتفع پامیر در قسمت خط سرحدی بین افغانستان و تاجیکستان واقع است. طول ساحل شمالی آن 6 کیلومتر و از ساحل جنوبی آن 10 کیلومتر و عرض آن 4.5 کیلومتر است. این جهیل هم یخچالی بوده، در اکثر وقت سال آب آن منجمد به یخ بسته می باشد. جهیل چقمقتین. این جهیل هم در پامیر موقعیت دارد. دریای واخان از این جهیل سرچشمه می گیرد. طول این جهیل 17 کیلومتر و عرض آن 2.5 کیلومتر است. اطراف آن سرسبز و شاداب بوده، چراگاه حیوانات مردم قرقز را تشکیل داده است. جغرافیای بشری. نفوس افغانستان سرزمین پهنواری است که 26 میلیون نفر جمعیت دارد. در سال 1386 تراکم نفوس افغانستان 40 نفر در هر کیلومتر مربع می باشد. پراکندگی نفوس در افغانستان در تمام جاها یکسان نیست. در مناطق شرقی تراکم زیاد و در مناطق جنوب غربی و مرکزی تراکم کم می باشد. اقوام. کشور عزیز ما افغانستان به نام جمهوری اسلامی افغانستان و مردم وطن ما همه مطابق انعنه تاریخی و روی ایجابات وحدت سیاسی یا افغان نامیده می شود. از لحاظ جغرافیایی بشری افغانستان از اقوام مختلفی چون پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی و غیره تشکیل یافته است. زبان‌ها در افغانستان بیش از 30 زبان و لهجه وجود دارد که بعضی از آنها عبارتن از پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پراچی، منجی، باخی، زیباکی، اشکاشمی، پشهی، نورستانی، تیرایی، جیتی، سندی، پنجابی و غیره که از میان آنها دو زبان پشتو و دری که اکثریت مردم کشور ما با آنها آشنایی دارند زبانهای رسمی وطن ما می باشند. جغرافیای اقتصادی افغانستان رشد و نموی نباتات به هوا، آب، خاک، آفتاب و مواد غذایی خوب و مختلف ضرورت دارند. افغانستان کشوری است که 58% مردم آن از محصولات زراعتی امرار حیات می کنند. شیوه زراعت در کشور ما از دوران آریایی ها تا به حال به شکل عنعنوی قلبه توسط حیوانات و کار پرزحمت توسط دست و بازوی دهقان صورت می گیرد. گندم، زن گندم به شکل آبی و لرمی در فصل خزان و بهار در زمینه های زراعتی انجام می گیرد. گندم خزانی در مناطق گرم سیر در ارتفاع 5200 متر و گندم بهاری به شکل آبی و لرمی در ارتفاع 3300 متر زرعه می گردد. در مناطق سرد سیر در یک سال یک فصل یا دو فصل حاصل به دست می آید. افغانستان با داشتن 66 میلیون هکتار زمین فقط تا به حال 73.3 میلیون هکتار زمین آن برای کشت گندم اختصاص داده شده است. برنج، زر برنج باریکبلو که از جمله مواد غذایی مردم ما بعد از گندم شمرده می شود در ساحه 214 هزار هکتار زمین صورت می گیرد. زر نبات برنج در مناطقی که اقلیم گرم و مرطوب با آب فراوان باشد خوب حاصل می شود. جواری از جمله مواد خوب غذایی مردم وطن ماست که زر آن در ارتفاع 6200 متر و ساحه کشت آن حاوی 500 هزار هکتار زمین را در بر می‌گیرد. زر جواری حداکثر در ولایت پکتیا و ننگرهار صورت می‌گیرد.
بله شاگردان گرامی، استاد برای ما در کنار منابع آبی افغانستان که در رشد زراعت این کشور نقش اساسی دارد، اشاره به نفوس افغانستان و چگونگی زیست مردم در این جغرافیا داشت.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در درس گذشته ما در کنار منابع آبی قاره اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها این را هم خواندیم که این منابع در رشد صنعت این قاره نقش اساسی داشته است. امروز استاد اصل موضوع یعنی رشد صنعت در اروپا را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس می‌خوانیم که گذشته از منابع طبیعی اروپا که در رشد صنعت این کشور نقش داشته، ترانسپورت نیز یکی از وسایل مهم برای به اکمال رسیدن صنعت در اروپا بوده است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث خواهیم داشت، معادن و صنایع اروپا، ترانسپورت بر اعظم اروپا و خطوط هوایی می باشد. درباره معادن و صنایع اروپا چه می دانید؟ معادن منابع زیرزمینی اروپا چندان غنی نیست. این امر یکی از عوامل استعمار کشورهای جهان سوم از سوی کشورهای اروپایی هست. در گذشته کشورهای اروپایی برای برآوردن نیاز خود به مستعمر ساختن قاره‌های دیگر روی می آوردند. زیادتر توجه کشورهای اروپایی غربی به منابع نفت و گاز بهیره شمال است که احتیاجات انگلستان و بعض از کشورهای این منطقه را فعلا تا اندازه رفع می کند. اروپا از لحاظ معادن زغالسنگ و رای آهن غنی می باشد و کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان و پولند تولید کنندگان عمده این معادن می باشند و همچنان آهن از ناحیه شمال سویدن به وسیله کشتی ها به مناطق صنعتی اروپا انتقال داده میشه. صنایع دستی قبل از انقلاب صنعتی صنایع اروپا دستی و کارگاهی بوده که میتوان از صنایع شیشه سازی در ایتالیا، چاقو و شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و بافت تکه‌های کتانی در ایرلند اشاره کرد. صنایع ماشینی اروپا با داشتن منابع زغال سنگ و حمل و نقل خوب خود بزرگترین منطقه صنعتی در جهان است. صنایع سنگین و بزرگترین کارخانه جات صنعتی اروپا در نزدیک معادن تأسیس شده است. صنایع مهم اروپا را ذوب فلزات، سامان آلات الکترونیکی، تولیدات انواع ماشین آلات، کشتی سازی و موتور سازی و غیره تشکیل می‌دهند. توریسم صنعت توریسم در اقتصاد اروپا نیز عاید اهمیت می‌باشد. توریسم در اروپا به دلیل داشتن مراکز فرهنگی و تاریخی فراوان مانند موزیم‌ها، کلیساها، پانتون‌ها، ساحات مناسب طبیعی کشورهای اروپایی و تسهیلاتی که برای مسافرت از یک کشور به کشور دیگر فراهم شده است، سیاحت را در اروپا رونق بیشتر بخشیده است. پس یکی از عواملی که بر اقتصاد تأثیر دارد خود توریسم می باشد. درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا چی می دانید؟ ترانسپورت عبارت از انتقال اموال تجارتی و انسان ها از یک جا به جای دیگر هست که این عمل به وسیله ریل، موتر، کشتی، تیاره و پابلین انجام می شود. جاده یا سرک سرک های مناسب تر و بهتر در اروپا نخست برای احتیاجات نظامی و تجارتی ایجاد شد و امپراتوری روم اولین سازنده راه ها برای حرکت سریع‌تر لشکریان خود بود. ناپلئون و هیلتر نیز برای همین هدف سرک ها ساختند. رای آهن احداث رای آهن از اروپا آغاز شده است که در سال 1804 میلادی نخستین لکوموتیف بخاری ماشین بخار در ویلز انگلستان برای انتقال موتر و مسافرین به کار افتاد. در سال 1825 میلادی نخستین رای آهن بین شهرهای ستوکتن در لینگتون برای حمل و نقل عمومی احداث شد. خطوط هوایی راه‌های آبی راه‌های آبی از زمان‌های باستان در حمل و نقل با ارزش بوده است. دریاهای راین و دانیوب در طول تاریخ در حمل و نقل اروپا نقش عمده‌ای دارند که دریای راین از طرف رومی‌ها مورد استفاده قرار گرفته و مصب آن را کنترل می‌نمودند که بعضی از آنها برای کشتی‌رانی مساعد است که باعث ایجاد تمام شهرهای بنادر بزرگ تجارتی گردیده است و ارزان‌ترین راه ترانسپورتی را شمار می‌رود. تقریبا اروپا بجز مادرید در سواحل اروپا به هیره ها و بحر اتلانتیک واقع شده اند. همون چنان از ترانسپورت پایپلاین برای انتقال نفت، گاز و آب به پیمانه وسیع استفاده می شود. تا این قسمت مربوط به فصل اول بود. موقعیت جغرافیای برزن آمریکا مربوط به فصل دوم می شود. در مورد موقعیت جغرافیای برزم آمریکا چی می‌دانید؟ حدود اربعه جغرافیای برزم آمریکا. قاره آمریکا بین طول بلدهای 35 درجه و 170 درجه غربی و بین 18 درجه عرض‌البلد شمالی و 55 درجه عرض‌البلد جنوبی موقعیت دارد. مساحت آن 24.3 میلیون کیلومتر مربع می باشد که تقسیمات برزم آمریکا از شمال به جنوب به سه بخش تقسیم می شود که عبارت از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی می باشد که آمریکا قاره آمریکا از شمال به جنوب به صورت طولانی واقع شده است. آمریکای شمالی شامل کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا می باشد که از قطب شمالی الا کشور مکزیکو امتداد یافته است.
استاد برای ما گفت که اهداف اولیه برای ایجاد مسیرهای ترانزیتی و ترانسپورتی به شمول سرک و خط ریل در اروپا نظامی بود و از ایتالیا آغاز شد، اما با پایان دو جنگ جهانی با گذشت زمان این مسیرها و وسایل ترانسپورتی به ابزار اقتصادی تجاری مبدل شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در قسمت سوم و پایانی ساعت درسی جغرافیای صنف دوازدهم ارائه می شود. استاد در صنف دوازدهم برای ما بخش از جغرافیای قاره افریقا را که عبارت از موقعیت و حدود عرضه این قاره است را بیان می کند. استاد برای ما خواهد گفت که وسعت قاره افریقا چقدر است و از لحاظ مساحت چندمین قاره بزرگ جهان است. در درس می شنویم که قاره افریقا از رگزارها و صحراهای بزرگ در جهان برخوردار است. ویژگی های قاره اروپا را در درس استاد با هم می شنویم.
با تعقیب درس های دیگه می آییم موقعیت و حدود اربعت قاره افریقا را می خوانیم و در موردش مطالعه می کنیم. افریقا در جنوب برازم اروپا و غرب برازم آسیا که بین بحر هند، اقیانوس اطلس، اتلانتیک و بحیره مدیترانی واقع شده است. این میان 36 درجه عرض البلد شمالی و 34 درجه عرض البلد جنوبی، 18 درجه طول البلد غربی و 35 درجه طول البلد شرقی داشته می باشد. قاره افریقا از لحاظ مساحت بعد از آسیا و آمریکا به درجه سوم قرار دارد و بر اعظم افریقا از چهار طرف توسط اقیانوس ها محصور شده و به صورت یک جزیره در آمده است. این قاره از ناحیه شمال غرب توسط ابنای باریک جبل طارق و از قاره اروپا جدا شده و ابنای باب المندب و بحیره سرخ در شمال شرق آن را از آسیا جدا می سازد. این عکس هم شما می بینید، این هم موقعیت افریقا در نقشه است. بعد می آیم جغرافیای طبیعی که از میان آنها اول کوها را می خوانیم. کوها چی است؟ کوهای اطلس در شمال غرب افریقا با ارتفاع بیش از 4000 متر کوه مهم به شما می آید. کوهایی که گینه در شمال غرب خلیج گینه موازی به ساحل قرار گرفتند. بلندترین ارتفاعات این سلسله کوههای فوتا جالون در غرب است که بیش از 1500 متر ارتفاع دارد. کوههای تبسیتی و کوههای دیگر افریقا است که در نواحی صحرا واقع شده و بلندترین قلعه آنها به نام امی قوسیات می شود و سطح بحر در حدود 3500 متر ارتفاع دارد. نقاط صحرایی که در شمال افریقا موقع دارد به نام صحرایی اعظم یاد می شود که یعنی بزرگ است و این استان های بزرگ جهان را تشکیل می دهد. جغرافی طبیعی که شما می بینید. بعد این دریاها، دریاهای زیادی در برازم افریقا جریان دارد که همه پر از آب و طولانی هستند، اما بنابر جریان تند و عمق کم آب دریاهای آن قابل کشترانی نیستند. برمیم در مورد دریای نیل صحبت میکنیم که دریای نیل از معروفترین دریاهای افریقا است. وادی دریای نیل ساحل وسیع است که از جناب شرق و غرب واسطه دشت ها محدود شده است. دریای نیل که 6695 کیلومتر طول دارد از جهیل و ویکتوریال برد سرچشمه گرفته است. استقامت شمال جریان دارد. آب نیل برای زراعت استفاده می شود و معانین دریای نیل به نام های نیل سفید و نیل آبی یادی می شود. این هم که شما می بینین، این هم یکی از نمونه های دریا هاست که در آنها بحر اطلس، بحر هند و همچنان بحرهای دیگه و قاره جهیلهای دیگه دیده می شود. این هم یکی از تصاویر این. بعد میایم حوزه کانگو. حوزه این بزرگترین حوزه دیگر بزرگ حوزه کانگو است. دریای کانگو از شرق به استقامت به غرب است و این طول دریای کانگو از دریای نیل کمتر اما حجم آن آبش زیاد است. و بعد میایم دریای نایجیر. این دریا که است از لحاظ طول و حجم آب دریای نیل چی تفاوت دارد؟ یعنی تفاوت از او با این چی است؟ ولی یکی از پرآبترین دریاهای آفریقا محسوب می‌گردد. بخش غربی دریای نایجیر که طول آن 4000 کیلومتر از ارتفاع سیلانیون سرچشمه گرفته، بعد از عبور کشور مالی وارد کشور نایجیریا شده و در خلیج گینه با اقیانوس اطلس میرسد. موضوع بعدی دریای زنبر است. این دریای زنبر 2500 کیلومتر طول دارد و دریای زنبر در خط سیر خود آبشاری ها را به وجود آورده است که مهمترین آن آبشار ویکتوریا گوین است. این عکس رو شما میبینین، این دریاهای نمونه عکسای دریا است. دریای سنگال، دریای سنگال 1200 کیلومتر طول دارد. موجودیت دریاهای برعظم آفریقا سبب رطوبت سرسبزی شادبی و سرخیزی زمینهای زراعتی گردیده است.
امید درس امروز با شما در فراگیری درس مکتب کمک کرده باشد. به این امید در درس بعدی جغرافیای صنف هفتم به سلسله جغرافیای افغانستان، استاد برای ما اهمیت مالداری و صنعت نباتی این کشور را بیان می کند. در صنف هشتم بر علاوه چگونگی کشف برعظم امریکا، برخی از خصوصیات و منابع این قاره را خواهیم خواند و برای شاگردان صنف نهم جغرافیای مواصلاتی تشریح خواهد شد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
بر در و دیوار خانه نورش جاری شود.